سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستیم که امروز هم کنار شما شنوندگان محترم هستیم، به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه و از رقابت های جام جهانی فوتبال با شما عزیزان و علاقمندان به این رشته جذاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. دعوت غیر منتظره شهریار مقاله به اردو تیم ملی فوتبال ایران نشان داد امیر قرعه‌نویی بعد از نمایش نه چندان امیدوار کننده مهاجمانش در ترکیه به دنبال راهکاری تازه برای خط حمله است. تغییر غیر منتظره در فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای اردو ترکیه بیش از هر چیز یک پیام روشن از سوی سرمربی تیم ملی داشت. او از عملکرد مهاجمان در اردو راضی نیست. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی بعد از مصدومیت روزبه چشمی تصمیم به اضافه کردن یک بازیکن جدید گرفت که انتظار می‌رفت جانشینی برای پست دفاعی یا هافبک تدافعی انتخاب بشه، اما دعوت از شهریار مغانلو نشان داد دغدغه اصلی کادر فنی جای دیگری است، حتی حمله‌ای که ظاهراً نتوانسته رضایت کامل سرمربی رو جلب کنه. در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی آماده میشه، اضافه شدن شهریار مغانلو به جمع ملی‌پوشان تصمیمی قابل تأمل بود. مهاجمی که طی دو فصل گذشته در اتحاد کعبای امارات عملکردی معمولی داشته و در بسیاری از مسابقات هم نیمکت‌نشین بوده، حالا دوباره او به اردو تیم ملی دعوت شده تا شاید بتونه بخشی از نیازهای تاکتیکی مورد نظر سرمربی رو برطرف کنه. انتخابی که نشان میده آقای قرعه‌نویی هنوز در خط حمله به ترکیب ایدئالی نرسیده. حضور مهاجمانی مانند مهدی طارمی، دنیس درگاهی، امیر حسین حسینزاده و کسرا طاهری هم نگرانی‌های فنی برطرف بشه و به همین دلیل سرمربی تیم ملی ترجیح داده گزینه متفاوت با ویژگی‌های فیزیکی خاص رو به اردو اضافه کنه. مغالو با قامت بلند و توانایی بازی هوایی دقیقاً همان مهاجمی است که میتونه در برنامه دوم یا پلن بی آقای قلعه‌نویی نقش ایفا کنه. تاکتیکی که بر ارسال از دو جناح و استفاده از ضربه‌های سر در محوطه جریمه استواره، موضوعی که در سالهای اخیر بارها در تیم‌های تحت هدایت آقای قلعه‌نویی دیده شده و حالا به نظر میرسه در تیم ملی همچنان یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به دروازه حریفانه. دوستان شنونده دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه یک جهان یک جام همراه باشید.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. اخیراً قهرمان مسابقات اتومبیلی فرمول 1 جهان اظهار نظر جالبی در خصوص تیم ملی فوتبال کشورش انجام داده. صحبت از مکس فرشتاپن، راننده سرشناس هلندی تیم ردبول، که گفته لاله‌های نارنجی برای قهرمانی در جام جهانی نیازی به درخشش ستاره‌های بزرگ ندارند. فرشتاپن که از علاقمندان پروپا قرص فوتبال هم محسوب میشه، در مصاحبه با روزنامه دی تلگراف هلند در خصوص سطح انتظاراتش از تیم ملی صحبت کرد و گفت تا جایی که برنامه هم در فرمول 1 اجازه بده سعی میکنم حداکثر بازی های جام جهانی رو تماشا کنم. در مورد هلند هم ارزیابی شانس موفقیت سخته و یه دلیلش ابهام هایی که در خصوص ترکیب و فهرست تیم وجود داره. اشاره این راننده سرشناس مصدومیت هاست و تغییرات تاکتیکی اخیر در اردوی تیم که پیشبینی ها رو با دشواری هایی روبرو کرده. فرشتاپن هلند رو در زمره مدعیان اصلی فتح جام قرار نمیده، ولی معتقده که کار گروهی میتونه کلید موفقیت این تیم در مسابقات باشه. اون گفته حتما قرار نیست گرونترین و درخشانترین ستاره ها رو در ترکیب داشته باشی. بنابراین با امیدواری میخوام مثل هوادار واقعی و متعصب هلند از تیم کشورم حمایت کنم. لازم به ذکره که هلند پیش از این 3 بار تونسته در دیدارهای نهایی جام جهانی حضور پیدا کنه، اما هیچ وقت قهرمان جام نشده و حالا با رونالد کومان در پی رویا پردازی میخواد پا رو از اون جامها فراتر بگذره. فضای کشور آرژانتین به عنوان سرزمینی که فاتح آخرین دوره جام جهانی بوده داره یواش یواش رنگ و بویی خاص پیدا میکنه. دوباره جام جهانی و دوباره تب 40 درجه فوتبالی در کوچه پس کوچه های بوئنوس آیرس. این روزا ویترین مغازه ها، تابلوهای بزرگ اطراف اتوبان ها و در و دیوار های شهر پر از تصاویر تیم آرژانتینه. تیشرت ها و لباس های مرتبط با آلبی سلسته که در فروشگاه های لباس و مغازه های سوغاتی به نمایش گذاشته شدن تا همه چیز از حالا رنگ و بوی جام جهانی بگیره. مغازه داری از منطقه یه لبوکا میگه الان ما شاهد تقاضاهای زیادی در خصوص اجناس مرتبط با تیم هستیم، به ویژه پیرنایی که نام مسی پشتش حک شده، در حالی که حتی گردشگران خارجی هم مشتری این پیراهن‌ها هستند. آرژانتین قراره دفاع از عنوان قهرمانی خودش در جام رو 26 خرداد در برابر الجزایر آغاز کنه. دلا فوئنته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا که تونست دو سال پیش این تیم رو با شایستگی بر قله فوتبال اروپا قرار بده، اخیراً مقابل ویسنت دل بوسکه سرمربی قهرمان جام جهانی 2010 نشست از شرایط لاروخا در آستانه جام صحبت کنه. دلا فوئنته اساس‌ترین فرآیند فعلی رو زیر نظر گرفتن و تعقیب وضعیت بازیکنان معرفی میکنه و میگه باید واقع‌بین بود و قدم‌ها رو محکم برداشت و زیر بار مسئولیت شونه خالی نکرد. با این حرف در واقع صحبت‌های دل بوسکه رو تایید کرد که گفت با وجود مدعی بودن باید محتاط عمل کرد. دلا فوئنته با اعتماد به نفس در این گفتگو اسپانیا رو در کنار فرانسه و انگلیس مدعی قهرمانی جام معرفی کرد و در خصوص ارزش‌های انسانی تیمش هم صحبت کرد و ستاره‌هاش رو علاوه بر بهترین بودن در جهان بلکه در زمره بهترین انسان‌ها خوند. همچنین در این گفتگو سرمربی موفق اسبق ماتادورها به برخی از سخت‌ترین تصمیمات دوره مربیگریش در تیم ملی هم پرداخت که هنوز هم براش سنگینه، مثل دعوت نکردن راول، نبردن سنا به آفریقای جنوبی یا نیمکت نشینی کاسیاس در یک تورنمنت، کارهایی که دل بوسکه میگه تا زنده است اونها رو فراموش نمی‌کنه. بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار.
وقتی اسم جام جهانی به میان میاد معمولا همه دنبال یک چیز میگردن: آرامش، امکانات و دسترسی راحت به محل مسابقات. حالا تیم ملی ایران برای جام جهانی 2026 به جای آمریکا تیخوانای مکزیک رو به عنوان پایگاه خودش انتخاب کرده، تصمیمی که هم فوتبالیه و هم لوجستیکی. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، فیفا با انتقال کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کرده و این شهر مرزی حالا قرار خانه موقت تیم ایران در رقابت‌های جام جهانی باشه. تیخوانا در شمال غرب مکزیک و ایالت باخای کالیفرنیا قرار داره. شهری مرزی که عملاً به سندیوگو آمریکا چسبیده و یکی از پرترددترین مرزهای زمینی دنیا به شمار میاد. همین موقعیت جغرافیایی مهمترین برگ برنده تیخوانا است. ایران قراره دو بازی مرحله مقدماتی رو در لس آنجلس برگزار کنه و انتخاب تیخوانا نسبت به آریزونا انتخابی منطقی تر به نظر میرسه. از تیخوانا تا لس آنجلس حدود 220 تا 250 کیلومتر فاصله وجود داره، یعنی چیزی حدود 3 تا 4 ساعت زمینی یا کمتر از 1 ساعت پرواز هوایی. به زبان ساده ایران در مکزیک مستقر میشه، اما برای مسابقات خیلی سریع به خاک آمریکا رفت و آمد خواهد داشت. یکی از نکات جذاب تیخوانا آب و هوای این شهره. برخلاف گرمای خشک و سنگین آریزونا، تیخوانا اقلیم مدیترانه و معتدل داره. به خاطر نزدیکی به اقیانوس آرام، دمای هوا معمولاً متعادله و نسیم ساحلی شرایط تمرین رو ساده‌تر می‌کنه. برای تیمی که قراره چند هفته زیر فشار مسابقات جام جهانی باشه، چنین آب و هوایی یک مزیت جدی محسوب میشه، مخصوصاً برای ریکاوری و تمرین‌های سنگین. ایران ابتدا قرار بود در آریزونا اردو بزنه، اما در نهایت مسئله روادید، رفت آمد و پیچیدگی‌های اجرایی باعث شد فدراسیون فوتبال سراغ گزینه مکزیک بره. تیخوانا هم به خاطر نزدیکی به لس آنجلس دسترسی راحت‌تر و امکان سفر مستقیم تبدیل به انتخاب نهایی شد. این شهر مرزی قرار نقش ستاد عملیاتی تیم ملی در جام جهانی رو ایفا کنه. جایی میان مکزیک و آمریکا، کنار اقیانوس آرام و نزدیک به ورزشگاه‌هایی که سرنوشت ایران در آنها رقم خواهد خورد. اما یک نکته جالب درباره شهر تیخوانای مکزیک. سال 2007 همین شهر میزبان رقابت‌های والیبال نوجوانان پسر قهرمانی جهان بود و تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در تیخوانا با برد 3-2 برابر چین توانست اولین بار قهرمان جهان بشه. حالا بعد از گذشت 19 سال ممکنه این شهر برای تیم ملی فوتبال ایران هم با خاطره‌های خوب همراه باشه. شنوندگان عزیز دعوت میکنم با ادامه برنامه امروز یک جهان یک جام از رادیو ورزش همراه ما باشید.
با عرض ادب و سلام خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه یک جهان یک جام، علی فولادیراد هستم با بخش معرفی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026. 29 ژوئن 1994 ورزشگاه RFK شهر واشنگتن، تیم ملی عربستان در یک بازی دراماتیک و پرحرف و حدیث موفق میشه تیم ملی بلژیک رو در چارچوب رقابت‌های جام جهانی آمریکا شکست بده و به مرحله 16 نهایی صعود کنه. یک فرصت کافی بود تا سعید الاویران، هافبک ناماشنای عربستان، با یک حرکت استثنایی و پشت سر گذاشتن چند بازیکن بلژیکی و در نهایت سنگربان این تیم میشل پرودوم دروازه حریف رو باز کنه. این گل و صعود تاریخی عربستان به مرحله بعدی جام جهانی یکی از خاطره انگیزترین لحظات تاریخ فوتبال این کشور در جام‌های جهانی محسوب میشه که هرگز از یاد و خاطره طرفداران شاهین‌های صف پاک نخواهد شد. عربستان سعودی در گروه هشتم جام جهانی 2026 در کنار تیم‌های ملی اوروگوئه، اسپانیا و کیپ ورد قرار داره. اونا در اولین بازی خودشون روز 26 خرداد به مصاف اوروگوئه میرن. بعد از اون 31 خرداد با اسپانیا، یکی از تیم‌های مطرح فوتبال جهان، مصاف خواهند کرد و در نهایت روز 6 تیر ماه به دیدار کیپ ورد گمنام میرن. این تیم مطرح آسیایی نتونست جواز حضور مستقیم در جام جهانی 2026 رو کسب کنه و به ناچار قدم به مرحله پلی آف گذاشت. اونا ابتدا در گروه سوم مقدماتی قاره آسیا حضور پیدا کردن، در نهایت تیم سوم گروه شدن و پایین‌تر از ژاپن و استرالیا قرار گرفتن. پس از عدم موفقیت در مرحله پلی آف به مساف دو تیم اندونزی و عراق رفتن که تونستن با 4 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر جواز حضور در جام 23 رو از مرحله پلی آف بگیرن. هدایت تیم ملی عربستان پس از اخراج هرور رنان فرانسوی به جورجیوس دونیس یونانی و 8 دستیار اون واگذار شد. این مربی یونانی که سابقه زیادی در فوتبال باشگاهی عربستان داره به خوبی میدونه که باید در جام جهانی با این تیم موفق بشه تا بتونه به کارش با فدراسیون فوتبال عربستان ادامه بده و در غیر این صورت باید آماده باشه تا حکم اخراجش رو بهش بدن. شاهین‌های سبز تا به حال 6 بار در جام‌های جهانی حضور پیدا کردن و این آغاز به جام جهانی 1994 آمریکا برمی‌گرده، جایی که موفق شدن در اولین حضورشون تا مرحله 16 نهایی هم صعود کنن. اما اونا در مرحله 16 نهایی در برابر تیم خوب سوئد که در نهایت به عنوان سوم جام جهانی 1994 رسید 3-1 شکست خوردن. اونا در گروه مقدماتی خودشون در اولین بازی برابر هلند شکست خوردن، اونم با نتیجه 2-1. بعد از اون تونستن تیم‌های ملی مراکش و بلژیک رو شکست بدن و دست به کار بزرگی بزنن. تیم ملی عربستان بعد از اون هرگز نتونست خاطرات شیرین جام جهانی 1994 رو تکرار کنه. اونا در جام‌های جهانی 1998 فرانسه، 2002 کره و ژاپن، 2006 آلمان، 2018 روسیه و 2022 قطر حضور داشتن و حالا باید ببینیم که با مربی یونانیشون در جام جهانی پیشرو چه کار خواهند کرد. بدون ترتیب ستاره تیم ملی عربستان در جام جهانی پیشرو سالم الدوساری کاپیتان اوناست. او در کنار مردانی چون همدان اویس، سعد عبدالحمید، عبدالله العامری، سلمان الخرج، محمد کانون، عبدالله همدان میخواد تا یک خاطره خوب و شیرین رو در این جام جهانی از این تیم به جا بذاره. باید ببینیم که آیا شاهین های سبز میتونن که در این جام خاطرات سال 1994 رو دوباره برای طرفدارانشون زنده کنن و یکی از تیم های موفق قاره آسیا باشن. و در نهایت هم باید یادی کنم از ستارگان مطرحی که با پیراهن تیم ملی عربستان در جام های جهانی غربی خوش درخشیدن. ستارگانی چون ماجد عبدالله با 72 گل ملی و رکورددار گل های ملی، محمد دعای با 173 بازی ملی، سنگربانی که همیشه و همیشه برای تیم ملی عربستان موفق عمل کرد و یکی از رقبای بزرگ احمدرضا آبزاده سنگربان سابق تیم ملی فوتبال ایران بود، سامی جابر یکی از بهترین مهاجمان فوتبال آسیا که سابقه حضور در فوتبال انگلیس رو هم داره، خالد الموالید، سعد الاویران و خالد طاهر و همچنان عبدالله زبرماوی که با پیراهن تیم ملی عربستان در جام‌های جهانی بازی کردن و در بعضی از اون جام‌ها هم خیلی خوش درخشیدن. بسیار سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
تیم ملی فوتبال ایران تمرین‌های آماده سازی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی رو در شهر آنتالیا دنبال می‌کنه. اما روز یک شنبه تیم ملی فوتبال ایران یک میهمان ویژه داشت. مادر بزرگ ایرانی با حضور در مجموعه ورزشی آنتالیا تمرین مردان آقای قلعه نویی را از نزدیک تماشا کرد. او که حین تمرین با دعای همراه با عشق برای ملی پوشان کشورمان در جام جهانی آرزوی موفقیت کرد، در پایان تمرین با استقبال آقای امیر قلعه نویی مواجه شد. سرمربی تیم ملی با قدردانی از این مادر بزرگ ایرانی برای حضور در تمرین تیم ملی از او دعوت کرد در پایان تمرین با فرزندان ایران عکس یادگاری بگیره. این عکس یکی از تصاویر ماندگار اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیای ترکیه است. دوستان شنونده دعوت میکنم با ادامه برنامه امروز یک جهان یک جام ما را همراهی کنید.
سلام خدمت همراهان عزیز رادیو ورزش و برنامه یک جهان یک جام. نزدیک میشیم به جام جهانی 2026 و خبرهای حاشیه‌ای پیرامون تیم‌های حاضر در مسابقات و همینطور بعضی ستاره‌ها و بازیکنان شاخص بسیار زیاده. شاید این روزها که نزدیک به جام جهانی میشیم یه سری رازها از بعضی بازیکنان فاش میشه که دونستنش برای خیلی‌ها جالبه و دوست دارن بدونن از خیلی مسائلی که تا الان اطلاعی در موردش در مورد خیلی از بازیکن‌ها نداشتن. مثلا تغذیه یک بازیکن، اینکه یک بازیکنی مثل کریستیانو رونالدو در سن 42 سالگی واقعا چه تغذیه‌ای داره، چی می‌خوره، چه کار می‌کنه که همیشه بدنش در شرایط ایده‌آله و در این سن باز هم تیم ملی فوتبال پرتغال روی درخشش او در جام جهانی حساب می‌کنه. اخیراً رونالدو فرمول غذای عجیبی که ازش استفاده می‌کنه رو مطرح کرده و عنوان کرده که برای حفظ آمادگی جسمانیش غذای پرتغالی میخوره که مادرشون رو توصیه کرده و در این حال شکر بسیار کمی مصرف میکنه و آب زیادی هم مینوشه. رونالدو که به دنبال حضور در جام جهانی 2026 در 42 سالگی به خاطر عملکرد بسیار خوبی که در طول دوران حرفه‌ای خودش داشته و همینطور توانایی در حفظ آمادگی جسمانی، با وجود رسیدن به این سن بسیار مورد توجه رسانه‌ها هستش. خدمت رو عرض کنم که با توجه به این توانایی‌های فوق‌العاده و آمادگی جسمانی بالای رونالدو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در کنار ورزش، راز سلامت و قدرت کریستیانو رونالدو در یک غذای غیر معمول نهفته است و اخیراً فاش شده که کریستیانو رونالدو، این ستاره پرتغالی، یک غذای پرتغالی با نام باکالیائو در برنامه غذاییش به طور مرتب استفاده میشه که این غذا شامل ماهی، پیاز، سیب زمینی و تخم مرغ و رونالدو در ابتدا به دستور مادرش شروع به خوردن این غذا کرد، بعد که دید داره جواب میده و از لحاظ بدنی اون پروتئین لازم رو به بدنش میرسونه، استمرار بخشید به خوردن این غذا و گفته میشه سرشار از پروتئین، هم پروتئین زیادی داره و هم کالری بسیار کمی داره. خبری بود در مورد رونالدو که گفتم شاید مورد توجه خیلی ها قرار بگیره. ما قبلا نمونه های داخلیش هم داشتیم که از غذاهای استفاده میکردن، غذاهای سنتی که اعتقاد داشتن مثلا یه غذایی مثل آبگوش میتونه به یه بازیکن اون پروتئین لازم رو بده، که به حق هم این گونه بود به خاطر گوشت و پروتئین بسیار زیادی که داشت ازش استفاده میکردن و حالا نمونه خارجیش رو ازش اطلاع پیدا کردیم. اما خبر دیگه در مورد پاداش جام جهانی 2026 که سر و صدای زیادی در رسانه‌ها کرده و عنوان کردن که جایزه دیوانه‌وار فیفا برای قهرمان، و این تیتر خبری رو ازش استفاده کردن. حتی خیلی اعتقاد دارن که در نظر گرفتن چنین پاداشی کار رو برای دوره‌های بعدی سخت‌تر می‌کنه، چون باید یه مبلغی بیشتر از پاداش 2026 رو برای جام جهانی‌های آینده در نظر بگیرن و این بدعتی است که فیفا برای این دوره از مسابقات گذشته و همچنان باید ادامه پیدا بکنه. فیفا مبلغ 727 میلیون دلار پاداش برای تیم‌های ملی حاضر در جام جهانی 2026 در نظر گرفته. سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کردش که قرار 727 میلیون دلار پاداش برای تیم‌های ملی حاضر در جام جهانی 2026 لحاظ بکنه، رقمی که افزایش 50% نسبت به پاداش تیم‌های جام جهانی 2022 داره. همینطور هر کدوم از تیم‌های راه یافته به جام جهانی مبلغ 1.5 میلیون دلار بابت هزینه‌های آماده‌سازی دریافت می‌کنن که خدمتتون عرض کنم مبلغی بسیار بیشتر از دوره‌ای گذشته است. اما قهرمان مسابقات 50 میلیون دلار پاداش می‌گیره. نایب قهرمان 33 میلیون دلار، تیم سوم 29 میلیون دلار، تیم چهارم 27 میلیون دلار، تیم پنجم تا هشتم 19 میلیون دلار، تیم های نهم تا 16 جام جهانی 15 میلیون دلار، تیم های هفتم تا 32 11 میلیون دلار و تیم های 33 تا 48 هم 9 میلیون دلار پاداش قرار گرفت. یعنی هیچ تیمی محروم نخواهد بود از گرفتن پاداش، چرا که فیفا اعتقاد داره حضور در جام جهانی خودش مستحق پاداش هست، هرچند که تعداد تیم ها رو زیاد کرده و همونطور که در خبرهای قبلی هم مطرح کردم حتی صحبت از جام جهانی 66 تیمی برای دوری بعدی مسابقات هم داره. به هر حال قهرمان مسابقات 50 میلیون دلار خواهد گرفت که مبلغ کمی نیست و مبارک باشه.
شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز یک جهان یک جام بی‌نهایت سپاسگزارم. انشاءالله در روزهای آینده با این برنامه همراه شما خواهیم بود از رادیو ورزش. بار دیگر برای تیم ملی کشورمون هم آرزوی موفقیت می‌کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یادش به خیر، در کودکی همش در حال ورزش و بازی بودیم. تو کوچه‌های خاکی بدو بدو می کردیم، فوتبال، گرگم به هوا، هفت‌سنگ، الک تولک، یادتون هست؟ اما حالا چی؟ بچه‌های این دور و زمونه رو می بینی؟ یا تبلت دستشونه؟ یا پای تلویزیون دراز می کشن یا سرشون تو گوشیه؟ نتیجه چی؟ اغلب اضافه وزن دارن؟ همش خستن، بی‌حوصلن، عضلاتشون هم شده. امروز مهمونی داریم که میخواد در مورد همین خطر بی‌تحرکی و یه راه حل جالب صحبت کنه. خانم کریمی، کارشناس سلامت کودک و مشاور شرکت تنظیم هستن. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. دقیقا دست گذاشتید روی نقطه حساس. ببینید، ما الان با نسلی طرفیم که من اسمشون رو میذارم نسل نشسته.
نسل نشسته، چه تعبیر جالبی و البته خانم دکتر ترسناک.
بله متاسفانه. ببینید، بدن بچه برای رشد فقط به غذا و خواب نیاز نداره، به کشیدگی و فشار کنترل شده هم نیاز داره. وقتی بچه از بار فیکس آویزون میشه فقط بازی نمیکنه، داره به مغزش فرمان میده که من دارم بزرگ میشم، استخوان سازی کن. و آویزون شدن باعث میشه که رشد قدی بهتر بشه، عضلات پنجه و مچ دست تقویت بشه که فردا توی مدرسه بتونه مداد دست بگیره.
یعنی شما میفرمایید که یه آویزون شدن ساده اینقدر مهمه؟
اصلا حیاتیه. نبودش باعث ضعف عضلات، قوز کردن پشت میز و حتی کاهش اعتماد به نفس میشه. بچه‌ای که بدنش قوی نیست توی بازی‌های گروهی هم عقب میکشه.
خب خانم دکتر، حرف شما متین، ولی واقعیت اینه که ما تو آپارتمان زندگی میکنیم، وقتم نداریم که هر روز بچه رو ببریم پارک. راه حل چیه؟
دقیقاً به خاطر همین محدودیت‌های زندگی شهری، شرکت تنظیم تعدادی محصولات ساده و هوشمندانه برای کودکان طراحی کرده که عملاً پارک رو میارن توی خونه. یکی از این محصولات که امروز میخوام بهش اشاره کنم، میل بار فیکس کودک.
این همون بار فیکس های فلزی معمولیه؟
نه اینطوری نیست. نکته همینجاست. این یه وسیله چند کاره و خلاقانه است. این محصول در واقع یه سیستم تعلیقه که دو تا بند بسیار محکم داره، به راحتی به میله بار فیکس معمولی خونه یا هر جای دیگه وصل میشه. یه میله خوش دست و شکیل داره که بچه میتونه ازش آویزون بشه، حرکات ژیمناستیک انجام بده، روش بشینه، تاب بخوره. دو تا دسته دار حلقه هم داره که برای تقویت مچ و بازو فوق العاده است.
جالب شد. یعنی هم تاب بازی هم ورزش؟
دقیقاً. بچه فکر میکنه داره بازی میکنه، ولی در واقع داره یکی از سنگین‌ترین و مفیدترین ورزش‌های دنیا، یعنی ژیمناستیک پایه رو انجام میده. ارتفاع این وسیله هم قابل تنظیمه، یعنی یه بچه 3 ساله تا یه نوجوان هر دو میتونن ازش استفاده کنن. به خاطر جذاب بودن این محصول در همین زمان کوتاه بعد از معرفی، مورد استقبال شدید والدین و بچه‌ها واقع شده.
چه جالب. خانم دکتر، نگرانی اصلی که مادر پدرها ایمنیه، نکنه کنده بشه؟
نه خیالتون راحت، ما توی کارخونه تنظیم وسواس زیادی روی ایمنی داریم. این محصول با اینکه برای وزن استاندارد کودک تا حد اکثر 40 کیلوگرم توصیه شده، اما توی تست فنی زیر فشار بیش از 3 برابری هم سربلند بیرون اومده. فقط کافیه به یه بار فیکس محکم وصلش کنید.
پس عملاً یه باشگاه خونگی ارزون قیمت داریم، درسته؟
دقیقاً. تصور کنید که بچه توی خونه کلافه شده، به جای اینکه بشینه پای تلویزیون میره سراغ بار فیکسش، تاب میخوره، انرژیشو تخلیه میکنه، عضلات شکم و زیر بغلش قوی میشه، شبم راحت و عمیق میخوابه. خب چی از این بهتر؟
واقعاً عالیه. هم فال و هم تماشاست، مخصوصاً اون بخش تخلیه انرژی که آرزوی همه پدر مادراست. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. شنوندگان عزیز ما چطور میتونن این محصول رو سفارش بدن؟
خیلی راحت. میتونن از سایت خود ما به آدرس www.tanzib.com یا دیجیکالا سفارش بدن و یا با مراجعه به فروشگاه‌های ورزشی معتبر اون رو تهیه کنن. برای اطلاعات بیشتر هم میتونن